بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ششم درباره مطالب، یعنی آنچه که طلب میشه. آنچه که طلب میشه به وسیله طلب میشه، یا به وسیله ما طلب میشه، یا به وسیله هر، یا به وسیله لم، به وسیله ایو، اینه، متا، کم، بالاخره به یه وسیلهی سوال میشه. اینا رو اصطلاحاً میگن مطالب. مطالب بر دو قسمت، مطالبی که امهات به حساب میان و اساس به حساب میان، و مطالبی که جزء فروع است. مطالبی که از اساساً دو خصوصیت دارن، یکی این که هیچ موضعی از اونها خالی نمیشه، و دوم این که چیزی جانشین اونها نمیشه. و در مقابل این دو خصوصیت، باز برای اون فروع هم دو خصوصیته، یکی این که بعضی مواضع میشه که این مطالب حاصل نشن، این فروعات وجود نداشته باشن، و در بعضی مواضع هم که وجود دارن جانشین دارن، چیزی میتونه جانشینشون بشه. این دو خصوصیت وجودش در امهات و عدمش در فروعات هست. در این که امهات چند تا هستن اختلافه. غالبا گفتن امهات 6 تا، یعنی 3 تا که هر کدوم از این 3 تا به دو قسم تقسیم میشه، مجموعا میشه 6 تا. اون 3 تا عبارتند از ما و هل و لن. در هیچ موضعی شما بی‌نیاز از این 3 سوال نیستید، و هیچ سوالی جانشین این 3 سوال نمیتونه بشه. مثلا اگر گفتیم ماهو، هلهو جانشینش نمیشه، یا ایهوه جانشینش نمیشه، یا اینه جانشینش نمیشه، و هاکذا جانشین نداره. اون چرا که به وسیله ماهو سوال میکنیم، فقط باید با ماهو سوال کرد، با چیزی دیگه سوال نمیشه. اونی هم که به وسیله هلهو سوال میکنیم، فقط باید به هلهو سوال کرد. و چون ماهو حقیقت و مفهوم ماهیت شیء رو بیان میکنه، و هر شیء دارای حقیقت و مفهوم ماهیته، بنابراین هیچ جا خالی از ما نیست. و همچنین هلهو سوال از وجود میکنه و هر چیزی دارای وجوده، پس هیچ جایی خالی از هلهو نیست. بنابراین هر دو خصوصیت حاصله، هم در همه مواضع این سوال صادقه، و هم این که چیزی جانشین این سوال نمیتونه بشه. بنابراین این سوالا امهات هست. هر کدوم تقسیم میشن از این 3 سوال به دو قسم، که دو قسم توضیح میدم بعدم. بعضی ها گفتن که امهات مطالب و اساس مطالب 4 تا، همین 3 تایی که گفتیم ما و هل و لم، یکی هم اضافه کردن که ایو باشه. اما باقی سوالات همه فروع هست، دیگه اصول نیستن. پس در ما و هل و لم تقریبا اتفاقی که جز امهات هست. در اینه و کیفه و کم و من و اینها تقریبا مورد اتفاقی که جز فروع هست. در ایو اختلافه، گروهی گفتن که جز فروعه و گروهی گفتن جز امهاته. این توضیحی بود برای امهات مطالب و فروع مطالب. حالا ما اون 6 قسمی رو که جز امهات میشماریم. یکی ما هست که 2 قسم داره، یکی مای شارحه و یکی مای حقیقیه. به مای شارحه همونطور که از اسمش پیداست، از شرح الاسم سوال میشه که مفهوم که ماهیت مفهوم این شی چیه، نه مفهوم این شی. بعدا خواهیم گفت که صرف مفهوم کار منطقی نیست، مفهوم تعیین کردن کار لغویه، کار منطقی ماهیت مفهومه، که باز هم در جواب باید ماهیتی در جواب قرار بگیره، ولو اون که اون ماهیت مجمل باشه، مثل حد مبین نباشه. پس ما اشاره قسم اول ماست که به وسیله این ناسوال میشه از شرح الاسم، یعنی از مفهوم و از ماهیت مفهوم اون اسمی که بعدش واقع میشه. دوم ماء حقیقیت که به وسیله این ما از حقیقت و ذات شی سوال میشه و در جواب باید جنس و فصل بیاد، یا اگر حد مشخص نیست و ما ناچاریم که از رسم استفاده کنیم، خب در جواب رسم میاد. قسم سوم و چهارم مطلب حله. مطلب حل دو قسم میشه، یکی حل وسیطه، یکی حل مرکبه. در حل وسیطه از وجود سوال میشه، در حل وسیطه از وجود سوال میشه و در حل مرکبه از توابع وجود سوال میشه. مثلا اگر گفتیم حل الانقاء موجودون، این یک حل وسیطه است. اما اگر گفتیم که حل زیدون قائمون، زیدی که موجود هست قائمه یا نه، این میشه حل مرکبه، چون در دومی که حل مرکبه است از یکی از اوصاف موجود سوال کردیم و در اولی که حل وسیطه بود از اصل وجود سوال کردیم. اولی میشه حل وسیطه، دومی میشه حل مرکبه. به تعبیری که خود ایشون دارن، در حل وسیطه همیشه محمول قرار میگیره. یعنی اگر شما سوال کردید به حل وسیطه، در جواب باید موجود رو محمول قرار بده. جوابی که در اون جواب محمول عبارت از موجوده، اون جواب سوال حل وسیطه است. مثلا اگر گفتش حل الانقاء موجودون، ما در جواب میگیم الانقاء موجودون، که در اینجا محمول ما لفظ موجودونه. این جواب همیشه در سوال به حل وسیطه واقع میشه، در جواب از سوال به حل وسیطه واقع میشه. اما در جواب حل مرکبه موجود محمول نیست، رابطه. میگیم زیدون الموجود قائمون، معلوم میشه سوال شده از خصوصیات این موجود که زیده، نه از اصل وجودش. لذا ما اصل وجود رو محمول قرار ندادیم، اصل وجود رو رابطه قرار دادیم و محمول عبارت شده از همون خصوصیتی که مسئولون عنه بوده. این دو قسم حل. قسم سوممون که قسم پنجم و ششم به حساب میاد لنه، سوال به لنه، که لن گاهی از ثبوت سوال میکنه، گاهی از اثبات سوال میکنه. در ثبوت فقط تصدیق رو طلب میکنه، میدونه فقط تصدیق میخواد بکنه و دنبال حد وسط میگرده که اون حد وسط وسیله بشه برای وجود تصدیق و ثبوت تصدیق. میگه که لما یکون العالم حادثا، شما فقط به حد وسط جواب میدید، لانه متغیرون، دیگه خودش قیاس درست میکنه که العالم متغیرون و کل متغیرن حادثان فالعالم حادثان. از شما سوال میکنه حد وسط رو، تا این حد وسط رو واسطه قرار بده برای رسیدن به تصدیق. اما یک بار اینطور نیست، سوال از حد وسط نیست و صرفا نمیخواد تصدیق کنه، علت این وجود رو میخواد، میدونه وجودی هست اما میخواد سوال کنه علتشو بفهمه که در خارج چه چیزی عامل این وجوده. میدونه آهنی هست، میدونه آهن ربایی هست، آهنی هست و میدونه که این آهن ربا آهن رو جذب میکنه، اما جهت جذب رو نمیدونه، عامل جذب رو نمیدونه. میگه لما یجذب المغناطیس الحدیده، چرا مغناطیس حدید رو جذب میکنه. اصل جذب رو میدونه، مغناطیس هم میدونه، حدید هم میدونه، ولی چرا رو نمیدونه. اینجا سوال به اثباته، اینجا تنها تصدیق نمیخواد بکنه، میخواد وجود رو بفهمه در خارج در نفس الامر چه عاملی باعث این جذبه. در اولی میخواد اصلا تصدیق کنه که عالم حادثه یا قدیمه. شما جوابشو بدید یک حد وسطی که نتیجهش حدوثه، قانع میشه، دیگه سوال نمیکنه که چرا دیگه حادثه، چه عاملی باعث حدوثه. البته خودش عاملو میفهمه با تغییر، ولی دیگه سوال از اون نبوده. اما در دومی سوال از عاملی است که در خارج و در نفس الامر باعث این محمول شده برای این موضوع. این شش قسم این شش قسم سوال اصلی ما هستن. یکی ماه شاره هست، یکی ماه حقیقی هست، یکی حل بسیط هست، یکی حل مرکب هست، یکی لم ثبوتی، یکی لم اثباتی. حالا طریق قرار گرفتن سوال به این شش تا چطوره؟ ابتدا به ماه شاره سوال میشه، چون شخص اول باید بدونه چیزی رو، مفهومش رو بفهمه تا اینکه بتونه سوال کنه همچین چیزی اصلا وجود داره یا وجود نداره. بعد از اینکه این سوالو کرد و جوابش رو شنید، سوال میکنه به حلهو، حل بسیطه که وجود رو بفهمه. و بعد از اینکه وجود رو فهمید، به ماهوی حقیقی سوال میکنه، چون ماهوی حقیقی از ذات و حقیقت سوال میکنه و ذات و حقیقت در صورتی است که شی موجود باشه. چیزی که موجوده ذات و حقیقت داره، چیزی که هنوز وجودش ثابت نشده ذات و حقیقتش معلوم نیست. پس باید اول حلهو رو بیاره، وجودش رو اثبات بکنه، بعدن مایه حقیقیه رو بیاره تا این موجود رو، ذات این موجود رو تعیین بکنه. بعد نوبت میرسه به حل مرکبه، که حالا این موجود حقیقتش رو دونستیم، اوصافش چیه؟ اوصافش رو با حل بسیط، با حل مرکبه سوال میکنه. بعد از اینکه تمام این چهار تا تموم شد، جای لم ثبوتی و لم اثباتی، پس لم ثبوتی و لم اثباتی بعد از این چهار تا مطلب هست. اما این چهار تا مطلب که ما دو قسم ما و دو قسم حل باشه، با هم یک در میونن. اول مای شاره هست، بعد حل بسیط هست، بعد مای حقیقی هست، بعد حل مرکب هست. اینطور نیست که دو تا ماها پسترن و دو تا حلا پسترن باشه. به قول حاجی در منظومه این دو تا با هم مشترکن، یعنی یک در میونن. خلاص اشارتون الى المطالب من امهات المطالب مطلب و حل شی موجودون مطلقا او موجودون به حال کبه. از امهات مطالب، از اساس مطالب، گفتیم مطالب کم دو قسمن، یکی امهات یکی فروع. الان داریم بعضی از امهات رو میشوریم. از امهات مطالب مطلب حل شی موجودون مطلقا، مطلقا یعنی خود وجود سوال میشه، کاری به خصوصیات وجود نداریم. این یک سوال. سوال بعدی حل شیء موجود به حال کذا، این حل مرکبه که سوال میکنیم از حالت خاصی که برای موجود هست، نه از اصل وجودش که در حل بسیط سوال میکردیم. و طالب و به حل طلب میکند یکی از دو طرف نقیض رو، یعنی حل شیء موجودون میپرسه آیا موجود یا معدومه، هل زیدون قائمون، آیا زید قائمه یا لا قائمه. از دو طرف نقیض سوال میکنه. اقولو المطالب العلمیه تنقسم، سوالات علمی منقسم میشن به اصول و فروع. اصول عبارت از کلیاتی هستن که سوال کلیست که لابد منها، سوال کلیست که در همه جا باید باشه، حذف کردنش ممکن نیست. این اولا. ثانیا لا یقوم غیرها مقامها، جانشین نداره. این سوال به ما رو شما نمیتونید بردارید جاش یه چیز دیگه بذارید که همون مفهومو برسونه. و یسمی بالامهات، این چنین اصولی امهات نامیده میشن. و فروع عبارت از جزئیه هستن. جزئیه یعنی چی؟ یعنی علتی انها بدون فی بعض المواضع، بعضی مواضع میتونه از این سوالات خالی باشه. اون موجودی که کیفیت نداره کیفهو در موردش سوال نمیشه، موجودی که کیفیت داره سوال کیفهو داره. پس کیفهو مال همه جا نیست، مال همه افراد نیست. این اولا. ثانیا یمکن ان یقوم غیرها مقامها، ممکنه چیزی جانشینش بشه. مثلا کیفهو رو میتونیم برداریم کش بذاریم ما کیفیتهو، باز به سوال به ما کردیم، ما کیفیتهو، سوال باز به ما شده، پس ما میتونه جانشین کیفه بشه. اگر میتونه جانشینش بشه پس کیفه از امهات نیست، اما خود ما از امهات. امهات رو بعضی ها سه تا شماردن و بعضی ها چهار تا. ولی امهات قد قیل انها ثلاثتون، که این ثلاثه بالقوه شیشتاست. چرا بالقوه شیشتاست بعدا میگیم. اون سه تا چی هست؟ مطلب حله، مطلب مات و مطلب لن. حالا چرا بالقوه شیشتا؟ این که سه تا شد. چرا بالقوه شیشتان؟ لأن کل واحدن یشتملو علی مطلبین، هر یک مشتمل بر دو مطلبه، هر یک تقسیم میشه به دو تا. پس درسته که ستان، ولی چون در ضمن هر یک دو قسم خوابیده بنابراین این ستا میشن شیش تا، بالقوه شیش تا، بلو بالفعل ستا. فقط قیل انها یعنی امهات چهار تا، یعنی همون ستا و اضیف الیها مطلب ایو، به اضافه مطلب ایو. فسار اثنان للتصور، دو تا از این مطلب ها مال تصوره که عبارت است از ما و ایو، برای تصوره. سوال که میکنید از ما برای این که صرفا تصور کنید، جواب مفرد در جوابتون بیاد مانع نداره. اما اثنان للتصدیق، دو تا دیگرش مال تصدیقه که حل و لم باشه، که حتما باید جوابی که داده میشه مورد تصدیق شما قرار بگیره، صرف تصور کافی نیست. تموم شد. حالا برمیگردیم به عبارت مصنف و توضیح عبارت مصنف، که یکی از امهات حل بود. حل و مصنف به دو قسم کرد، یکی حل بسیطه، یکی حل مرکب. حالا ما میخوام اینو توضیح بدیم. فمطلب و حل یشتمل و علا بسیطی که یکون الموجود فیه محمولا، مثل قول ما حل زیدون موجودون، و بر مرکبی که یکون الموجود در اون مرکب رابطتن، که قولنا زیدون حل موجودون فدا، یا زیدون الموجود حل زیدون الموجود فدا. بالاخره موجود در اینجا رابطه هست در حل مرکب، در حل بسیط محموله. یعنی در سؤال، در جوابی که از حل بسیط داده میشه موجود محمول قرار میگیره، در جوابی که از حل مرکب داده میشه موجود رابطه قرار میگیره. یا در وقتی که میخوام سؤال بکنیم، اگر به حل بسیط خواستیم سؤال بکنیم موجود رو محمول قرار میدیم، اگر به حل مرکب خواستیم سؤال بکنیم موجود رو رابطه قرار میدیم. پس در حل بسیط چه در سؤال چه در جواب موجود محمول قرار میگیره، در حل مرکب چه در بسیط چه در جواب چه در سؤال موجود رابطه قرار میگیره. و منها از جمله امهات مطالب، مطلب ما هو شیء است. یه مطلب دیگه میمونه که مطلب لبهوس، که اون رو ما در جلسه بعد باید بخونیم، بهش فعلا نمیرسیم. فعلا همین چهار تا مطلب رو باید بخونیم، که یکی هلهوس که دو قسم میشه، یکی هم ماهوس که دو قسم میشه. الان دو قسم ماهو رو میخوام بگیم. دو قسم ماهو، یکی اونیست که حقیقت شیء رو سوال میکنه، بهش میگن ماه حقیقیه. یکی اونیست که ماهیت مفهوم اسم سوال میکنه، که بهش میگن ماه شارحه. و منها مطلب ماهو و شیء، و قد یطلب بهی ماهیت و ذات و شیء. گاهی ماهیت خود شیء رو میخوای، ماهیت که این شیء رو تشکیل داده در خارج یا در ذهن. اما قد یطلب بهی ماهیت و مفهوم الاسم المستعمل. گاهی ماهیت ذات رو نمیخوان، ماهیت مفهوم رو میخوان. یعنی این مفهوم یه ماهیتی داره، اون ماهیتش باید بیان بشه، نه صرف مفهوم. صرف مفهوم بیان شدنش کار، بیان کردنش کار لغویه. ما باید از لغوی بپرسیم، از منطقی ماهیت مفهوم رو میپرسیم. از کسی که با علوم عقلی سر و کار داره ماهیت رو سوال میکنیم، نه مفهوم رو. فقط یطلب به این ما ماهیت مفهوم اسمی که پشت سر این ما استعمال شده و به کار گرفت آمده. اقولو ذات و شیء حقیقته، ذات شیء عبارت از حقیقت شیء، و حقیقت هم و ذات هم بر غیر موجود اطلاق نمیشه. در فلسفه خوندید که ذات و حقیقت به شیء گفته میشه که دارای ذات باشه، به شیء گفته میشه که دارای وجود باشه. چیزی که موجود نیست نه ذات داره نه حقیقت داره. و مراد مصنف اینه که طالب به مای اول، یعنی مایی که در اول ذکر شده، نه مایی که در سؤال اول میاد، مایی که در متن مصنف اول ذکر شده. مصنف اول مای حقیقی رو ذکر کرد، بعد مای شارحه رو ذکر کرد. منظور از مای اول یعنی مایی که در عبارت مصنف اول ذکر شده، نه مایی که در ترتیب سؤال اول میاد. اونی که در ترتیب سؤال اول میاد مای شارحه است. مای حقیقی در ترتیب سؤال چهارم میاد، سوم میاد. پس منظور از اول در اینجا همون مای حقیقیه که در متن مصنف اول ذکر شده. و مراد این است که طالب به مای اول یعنی مای حقیقیه کسی است که سوال میکند از ماهو و جواب داده میشود به اصناف مقبول در جواب ماهو، که ما را ذکر در جای خودش در همون بحث حد گذشت که در جواب ماهو چه چیزی واقع میشه. گاهی جنس واقع میشد، گاهی فصل واقع میشد، گاهی جنس و فصل واقع میشد، که مراجعه میکنید توضیحش رو میبینید. وقد یقع الحدود الحقیقیه فی جوابه، گاهی هم حدود حقیقی در جواب واقع میشه، گاهی جنس واقع میشه، گاهی فصل واقع میشه، گاهی حدود حقیقی واقع میشه، و رو به مایقام و رسوم مقام و حدود، گاهی رسوم رو به جای حدود میذاریم، یعنی رسم در تعریف میاریم نه حد، علاوه که توسع و اندل استرار. حالا یا به خاطر این که اهمیت چندانی نمیدیم که حتما حد ذکر کنیم، توسع قائل میشیم، خب میگیم این موجود دو جور تعریف میشه، یکی حدن یکی رسمن، حالا ما هیچ نیازی نداریم که از حد استفاده کنیم، رسم میاریم، چون دستوال خودمون رو بسته به حد نمیبینیم، برای خودمون توسعی قائلیم که اجازه میدیم علاوه بر حد از رسم استفاده کنیم. او اندل استرار، یا حقیقت شعر رو کاملا نمیشناسیم، چون که در فصل خودش گذشت که گاهی حقیقت شعر ما نمیشناسیم، در اون صورت از عوارض شعر استفاده میکنیم، اضطرارا رسم رو میاریم، حد رو نمیدونیم که بیاریم. در فرض اول حد رو میدونستیم، منتها توسعا رسم رو جای حد میذاشتیم. در فرض دوم حد رو اصلا نمیدونیم، اضطرارا به رسم متوسل میشیم. ولی طالب به ما ثانی، یعنی ما شارحه که در عبارت مثنث ثانی ذکر شده، کسی است که سوال میکند از ماهیت مفهوم اسم. مثلا میگه من خلع، خلع چیه؟ در اینجا از ماهیت مفهوم خلع صحبت میکنه، سوال میکنه، نه از حقیقتش. و انما لم یقل، مصنف نگفت عن مفهوم الاسم، بلکه گفت ماهیت مفهوم اسم، زیرا که سوال به مفهوم یسیر و سوال لغوی، و این دیگه ربط به بحث منطق و علوم عقلی نداره. بل هوت سائلو، بلکه این کسی که سوال میکنه از ما اشارهه، کسیست که داره از همون ماهیت سوال میکنه، منتها اونی که به ما حقیقیه سوال میکنه ماهیت رو به تفصیل میطلبه، اونی که به ما اشارهه سوال میکنه ماهیت رو به اجمال میطلبه. پس هر دو از ماهیت دارن سوال میکنن، منتها یکی ماهیت به تفصیل که به ما حقیقیه سوال کرده، یکی ماهیت بل اجمال که به ما شارحه سوال کردیم. اون وقتی مطلب در گذشته گفتیم، در ضمن توضیحاتی که در اصول گذشته آمد اینطور توضیح داده شد که ما شارحه مال قبل از وجوده، قبل از سوال از وجوده، بعد از اینکه ما شارحه جواب داده میشه سوال از وجود سوال میکنه، و بعد از اینکه وجود معلوم شد به ما حقیقی سوال میشه. ما حقیقی حتما باید بعد از علم به وجود شی باشه، نمیتونه قبل از علم به وجود شی باشه. حالا این مطلبی که در گذشته بیان کردیم با این مقدمه معلوم میشه که اگر ما سوالی کردیم به ما شارحه و مجیب جواب داد، بعد سوال از وجود کردیم مجیب جواب داد که این شیئی که تو سوال میکنی وجود داره و ما به وجودش مطمئن شدیم، همون جوابی که در جواب ما اشاره آورد همون جواب میتونه جواب ما حقیقی قرار بگیره، یعنی همون جوابی که شرح الاسم بود قبل از علم به وجود، همون جواب بعد از علم به وجود میشه حد. یعنی حد شرح الاسم ها قبل از علم به وجود شرح الاسم هست، بعد از علم وجود حد هست، همونطور که حدود قبل از بعد از علم به وجود حد هست و قبل از علم به وجود شرح الاسم هست. پس شرح الاسم همون حده، نه این که صرفا یه مفهوم باشه، همون حد به اجمال ذکر شده، حدیست که هنوز وجود محدودش روشن نشده. بل هو سائل عن تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا، بلکه کسی که سؤال به ما اشاره میکنه کسیست که سؤال میکند از تفصیل آنچه که اون اسم بعد از ما بر اون چیز بل اجمال دلالت میکنه. حالا مجیب دو جور جواب میتونه بده، مجیب یه دفعه میتونه جوابی بده که بل مطابقه دلالت کند بر مدلول این اسم، میشه شرح الاسم به حسب الحد، یا حد به حسب اسم، حد به حسب اسم میشه، یعنی اون چی که الان جواب داده حده، چون به مطابقه دلالت میکنه بر این مدلول و محدود، بر این اسم، بر مدلول اسم به مطابقه دلالت میکنه، پس از عوارضش نیست، بنابراین حده. اما چون هنوز وجود ثابت نشده حد به حسب اسمه، نه حد به حسب حقیقت. و گاهی از اوقات مجید به عوارض جواب میده، یعنی به چیزهایی جواب میده که بالالتزام اون مدلول اسم و افاده میکنن و میفهمونن. در این صورت رسم به حسب الاسم رو جواب داده، حد دیگه جواب نداده، رسم رو جواب داده، چون از چیزهایی استفاده کرده که بالالتزام مدلول رو میفهمونن، نه بالمطابقه یا بالتزامن. پس از رسم استفاده کرده، منتها رسم علی سبیل تجوزه. اون چه که حقیقته اینه که ما از حد استفاده کنیم. رسم علی سبیل تجوز یعنی صاف اون مطلوب رو نمیرسونه، محدود رو بیان نمی کنه، بالالتزام اون محدود رو بیان می کنه، نظر تجوز توش هست. یعنی بالاخره شما از لازمی به ملزومی پی ببرید. اینطور نیستش که خود این لفظ وضع شده باشه برای این مفهوم. فعل عجیبه به جمعی آنچه که دخالت دارد در اون مفهوم، دخالت به ذات داره، و دل الاسم علیها بالمطابقت و تضمن، اسمم دلالت می کند بر تمام اون چیزهایی که اخذ شده در جواب، یا به دلالت مطابقی یا به دلالت تضمن. اگر چنین جوابی داد کان الجواب حدن، جواب حده، چون از تمام آنچه که اسم بر اونها بالمطابقه دلالت میکنه یا بالتضمن دلالت میکنه استفاده کرده. اما چون قبل از اثبات وجوده، حد به حسب اسم، نه حد به حسب حقیقت. ولی اگر جواب داده شد به جوابی که یشتمل علی شیء خارج عن المفهوم، به یکی از عوارض مفهوم مشتمل بود، به لوازم مفهوم مشتمل بود، خارج از مفهوم بود، نه در ذات مفهوم باشه، که دال من علیه بالالتزام، اون مفهوم دلالت میکرد بر اون شیء بالالتزام، و این عجیب به چنین جوابی علی سبیل تجوز، علی سبیل تجوز متعلق به عجیب است، متعلق به داله نیست. اگر علی سبیل تجوز به چنین جوابی جواب داده شد کان رسمن، رسمی به خاطر این که جواب به آنچه که ذات رو تشکیل دادن نیست، بلکه به عوارض خارجی است. اما این رسم به حسب اسمه، چون قبل از اثبات وجود شی داره گفته میشه، به حسب اسمه، به حسب حقیقت نیست. مطلبی که از خارج توضیح داده شد و الان ایشون اشاره میکنن اینه که ما اشارهه باید قبل از همه سوال ها بیاد، بعد نوبت به حل بسیطه برسه، بعد نوبت به ماه حقیقیه برسه، تا آخرم بشه ماه حل مرکبه. اما عبارت ایشون یه مقداری پیچیده است که این عبارت رو خواجه چند جور معنا میکنه، دو نسخه میاره، هر دو نسخه رو معنا میکنه، بعد میگه هیچ کدوم اینا درست نیست، و بالاخره آخر سر خودش یه چیزی ابراز میکنه، میگه حق این بوده، ظاهرا عبارت تغییر داده. بلابد من تقدیم مطلب مشی، باید مقدم بداریم سؤال مشی رو بر سؤال حل شی، یعنی سؤال به ما باید مقدم بشه بر سؤال به حل. اما کدوم ما؟ حتما ما اشاره هست، نه ما حقیقیه. مصنف توضیحی میده که ما اشاره رو با اون توضیح میخواد تعیین کنه، یعنی میخواد ما اشاره رو از قسیمش که ما حقیقیت جدا کنه. بعد این توضیح یه مقدار مغلق دو مطلب با کیفکان توضیح جدیدی میده، یعنی همون مطلب رو خلاصه میکنه. پس دو تا توضیح در این عبارت مصنف میاد که هر دو تا توضیح برای بیان ما اشاره هست و برای تمیز بین این ما اشاره و قطینش، یعنی ما حقیقی هست. حالا عبارت دقت کنید: اذا لم یکن ما یدل علیه الاسم المستعمل حدا للمطلوب مفهوما. با این ترتیب که خوندم توجه کردیم که مفهوما رو خبر لم یکن گرفتیم. اذا لم یکن ما یدل علیه الاسم المستعمل حدا للمطلوب مفهوما، اگر نبوده باشد ما یدل علیه، یعنی مدلول، ما یدل علیه یعنی مدلول، اگر نبوده باشد ما یدل علیه الاسم، یعنی مدلول اسم، مدلول اسمی که پشت سر ما به کار گرفته شده، این مدلول در حالی که حد است برای مطلوب، یعنی برای همون اسمی که پشت سر ما آمده، در صورتی که این مدلول در حالی که حد مفهوم نباشه. ببینید ما اشیا رو و اشیا نسبت به ما دو جوره. یه وقت مفهوم ما هستن، مدلولشون برای ما روشنه، یه وقت نه مفهوم ما نیستن، مدلولشون برای ما روشن نیست. اگه مفهومشون برای ما روشنه، معنا نداره دیگه سوال کنیم. در وقتی سوال میکنیم از ماهیت مفهوم که مفهوم روشن نباشه. پس ایشون میگه به ما اشاره سوال میکنیم، اگر مدلول اون اسمی که ما حدش را در جواب میخواهیم مدلولش مفهوم نباشد. اگر مدلولش مفهوم باشه که سوال نداره، تحصیل حاصل میشه. مدلولش مفهوم نیست، لذا ما سوال میکنیم. توجه کردید؟ پس ما که داریم سوال میکنیم، سوال میکنیم تا اون مدلولی رو که مفهوم نیست مفهومش بکنیم. این یک ما اشاره هست. ما اشاره هست که نامفهوم رو مفهوم میکنه، ما حقیقیه مفهوم رو محدود میکنه، یعنی حد براش تعیین میکنه که اون بعد الوجوده. پس این کلام ممیز ما اشارهه از ما حقیقیه است با همین بیانی که شدیم. البته برای این لفظ معنی دیگه میشه، به شرح که رسیدیم اون معنی رو توضیح میدم. حالا همین معنی اولی که خاطر کرده شما دقت کنید، دوباره بخونم. اذا لم یکن ما یدل علیه الاسم، یعنی اذا لم یکن مدلول اسمی که پشت سر ما استعمال شده، اون مدلولی که حد است للمطلوب، یعنی حد است برای خود همین اسم، زمانی که مدلول اسم که حد این اسمه مفهوم نباشه. ببینید عبارت واضحش اینه، زمانی که مدلول اسم که حد اون اسمه مفهوم نباشه. اگر مدلول اسم که حد اسمه مفهوم نبود، به ما اشاره سوال میکنیم. اگر مفهوم بود دیگه احتیاج به سوال نداریم. و کیف کن توضیح جدید، همون توضیح با لفظ جدید همون مطلب میخواد افاده کنه که ما باید شارحه باشه. و کیف کن فان المطلوب فیه شرح الاسم، در مطلوب در ما اشارهه شرح الاسمه. اونی که ما در ما اشارهه سوال میکنیم شرح الاسمه، یعنی به دست آوردن مفهومه، به دست آوردن ماهیت مفهومه. همونی که برای ما ثابت نبود، که مفهوم برای اون معلوم نبود، همون مفهوم رو سوال میکنیم. روشنه؟ پس عبارت اول میگه چیزی که مفهومش معلوم نیست شما از مفهوم سوال میکنید، این با ما اشاره سوال میشه دیگه. عبارت دوم میگه مطلوب در ما اشاره شرح الاسم، یعنی همون مفهوم. پس هر دو یه مطلب رو میگن، منتها دو جور عبارته. سخ عبارت اینطوره، اذا لم یکن ما یدل علیه الاسم المستعمل جزءا للمطلب مفهوما، به جای حدن داره جزءا. حالا عبارت رو معلوم میکنم، دوباره توجه کنید. اذا لم یکن ما یدل علیه مدلول، زمانی که مدلول اسم مستعمل، در حالی که اون اسم جزء مطلوبه، بعدا بیان میکنیم که چه اوله این اسمی که جزء مطلوبه مفهوم نباشه. اگر مدلول این اسمی که جزء مطلوبه مفهوم نباشه، ما به ما اشاره سوال میکنیم. وقتی ما سوال میکنیم میگیم مل انقا یا مل خلع، این مطلب ما عبارت هست از مل خلع. یک جزءش ما هست، یک جزءش الخلع هست. خلع همون اسمیست که پشت سر ما آمده، پس این اسم جزء مطلوبه. توجه کردیم علت این که ایشون میگه جزء اندل مطلب، میگه اون اسمی که جزء مطلبه اون مدلولش مفهوم نباشه. جزء مطلب به چه جهت جزء مطلبه؟ به خاطر اینکه کل مطلب عبارت است از مل خلا، پس این خلا میشه جزء این مطلب. بنابراین عبارت مصنف اینطور معنی میشه، اذا لم یکن مدلول اسمی که استعمال شده است به عنوان این که جزء مطلبه، اگر مدلول چنین اسمی مفهوم نباشد، شما سوال میکنید به ما. فکر میکنم دیگه روشن شده باشه، هر دو معنی روشن شده دیگه. خواجه وارد بحث میشه، خیلی بحث مفصلیه. دو تا توجیه برای حدن للمطلوب میکنه، یک توجیه هم برای جزءاً للمطلب میکنه. جزءاً للمطلب حدود یه صفحه بعد میاد، اما حدن للمطلوب دو توجیه میکنه که اون دو توجیه در حدود یه صفحه طول میکشه. اینو ببینیم چی میشه. این چیزایی که از کارش گفتم میخونم، بعد که رسیدم به دو توجیه میدم. اقول المراد این است که مطلب مایی که یطلب شرح اسم را، این مطلب ما واجب است که مقدم بشه بر هر دو مطلب حل، یعنی بر مطلب حل وسیطه و بر مطلب حل مرکبه. و یعنی قصد کرده مصنف به قولش که گفته اذا لم یکن ما یدل علیه الاسم المستعمل حدا للمطلوب مفهوما، قصد کرده تفسیر همین مطلب رو که ما باید ما شارحه باشه. لتمییزهی عن قسیمهی، عبارت درست لتمییزهی عن قسیمهی، تا این مایه شرح الاسمی رو جدا کنه از قسیم خودش که مایه حقیقی است. این عبارت رو آورده برای این که فرق باشه بین مایه حقیقیه و مایه شارحه. فإن المقدم على مطلبی حل، اونی که مقدم است بر دو مطلب حل، ماییست که یطلب بهی شرح الاسم، ماییست که یطلب بهی شرح الاسم، الذی اون اسمی که لا یفهم مدلوله الا به حد، مدلولش فهمیده نمیشه مگر به حد، مای شارح هست که شرح اسم، شرح این اسمو و شرح مدلول این اسمو سوال میکنه، مای حقیقیه شرح ذات این اسمو سوال میکنه نه شرح مفهومش رو. دونن آخر، دونن آخر اصل بر هو الذیه، توجه کنید حتما. فإن المقدم على مطلب حل، اونی که مقدم است بر دو مطلب حل، عبارت است از الذی یطلب بهی شرح الاسم دون الاخر، نه اون یکی دیگه که مای حقیقی است. اونی که مقدم بر هر دو مطلب حله مای شارح است دون الاخر، نه مای حقیقیه. فإن المقدم على مطلب حل، اون مای شارحی است که یطلب بهی شرح الاسم، کدام است؟ اسمی که لا یفهم مدلوله الا به حد، مقدم بر مطلب حل اوست دون الاخر، نه اون مای حقیقیه که مای دیگر است. عبارت ها مقدار اینجا سنگین ها، دقت کنید، به همون تفیق تجزیه ترکیب میکنم براتون روشن بشه. و تقدیر الکلام، دو توجیه برای عبارت مصنف داریم، خوب توجه کنید. در توجیه اول حدن للمطلوب رو حال میگیریم از زمینی که در یدالله مستطره، زمین یدالله برمیگرده به مای ما یدالله، پس بیان حال بگیریم از مای ما یدالله. مای ما یدالله علیه رو عبارت گرفتیم از مدلول، پس حدن للمطلوب رو حال میگیریم از مدلول. عبارت اینطور معنی میشه که معنی کردم زمانی که مدلول اسم مستعمل در حالی که اون مدلول حد مطلوب است مفهوم نباشد، مفهوما رو خبر لم یکن میگیریم، حدن للمطلوب رو حال میگیریم. اما حال از چی؟ حال از مدلول، یعنی حال از مای ما یدول، حال از ضمیر یدول. عبارت اینطور معنا میشه زمانی که مفهوم نباشد، حالا خبر رو جلو معنا میکنم، زمانی که مفهوم نباشد مدلول اسمی که استعمال شده در حالی که اون مدلول حد مطلوب، یعنی حد همین اسمه، مدلولی که حد اسم مفهوم نیست، اون مدلولی که حد این اسم مفهوم نیست، یعنی ما از قبلی مدلول نمیدونیم بعد سوال میکنیم، اما اگه از قبلی مدلول بدونیم دیگه سوال نمیکنیم. توجه کنید این تقدیر اولی که من وقتی معنا میکردم به همین ترتیب معنا کردم. و تقدیر الکلام این است که اذا لم یکن مدلول اسمی که استعمال شده در مطلب، در مطلب یه اسمی رو استعمال کردیم، گفتیم من خلع، من انقا، اون اسم خلعه، اون اسم انقاه، المحتاج و فی بیانه الی حد، اون اسمی که در بیانش احتیاج به حد داریم، لم یکن مفهومن، اگر مدلول این چنین اسمی مفهوم نباشه. ببینید المحتاج فی بیانه الی حد رو تفسیر حدن للمطلوب قرار داده، این دیگه خبر لم یکن نگرفته، خبر لم یکن رو مفهومن قرار داده، حدن دیگه خبر لم یکن نیست، حدن حاله و به صورت المحتاج فی بیانه الی حدن رو ذکر کرده. مدلولی که مدلول اسمی که اگر بخواد معین بشه و بیان بشه به وسیله حد بیان میشه، این مدلول مفهوم نیست. این توجیه اول. توجیه دوم دقت کنید، حدن للمطلوب مفهومن، یا بگید حدن مفهومن، دل مفهومش حالا فعلا بندازید چون فرقی چندان نمی کنه، حدن مفهومن تماما خبر لم یکونه، یعنی اینطور عبارت اینطوره، اذا لم یکون مدلول اسم مستعمل لم یکون حدن مفهوما، حدی که فهمیده شده مدلول نباشه، یعنی مدلول عبارت نباشه از یک حد معلوم، اگر عبارت باشه از یک حد معلوم دیگه سوال نمیشه. اگر مدلول یک حدیث برای سائل معلوم، دیگه معنی نداره که سائل سوال کنه. اول لذی لا یکون و مدلول هو، یا تقدیر کلام اینه که بله ما اشاره ما ایست که لم یکون مدلول هو حدن مفهوم ها. به ما اشاره سوال میشه از اسمی که مدلولش حد مفهوم نیست، حد مفهوم للمطلب یعنی مطلوبان اهمی، مطلب یعنی همون خود اسم، مدلولش حد مفهوم لخودش نیست، یعنی مطلب همون اسمه، مدلول این اسم حد خود این اسم نیست، حد مفهوم خود این اسم نیست. توجه کردید؟ اون وقت ما سوال میکنیم تا حد مفهوم رو به دست بیاریم، حدی که فهمیده بشه، چون گفتیم که در هر دو صورت حد باید در تعریف بیاد، منتها یه وقت باز اون حد شرح الاسمه، حد به حساب الاسمه، یه وقت نه حدیست به حساب حدیثه. مسئول الانه یعنی همون اسمی که ازش سوال میکنیم. در کلام عرب سائل به کسی گفته میشه که سوال میکنه، مسئول به شخصی گفته میشه که ازش سوال میشه، مسئول الان به مطلبی گفته میشه که مورد سوال قرار گرفته. یسالونک عن الساعه، تو را سوال میکنن از ساعت، ساعت که با ان یسالو با ان بهش متعدی شده مسئول الانه، اما کاف خطاب که پیغمبره مسئوله، خب دیگران هم سوالن، برخلاف فارسی، فارسی میگن که از فلانی سوال کردی، فلانی رو مسئول الانه میگیرن، در حالی که در عربی مسئول الانه عبارت از اون مطلب، مطلبی که مورد سوال قرار گرفته، شخصی که ازش سوال میشه مسئول الانه نیست، مسئوله. پس اینجا منظور از مسئول الانه هم مطلبه، مطلب یعنی المسئول الانه. خب انما قال ذلک و انما قال ذلک، مصنف این مطلب رو گفت. خب مصنف اصلا حدن رو میتونست حذف کنه، حدن للمطلوب رو حذف کنه، بگه اذا لم یکن مدلول اسم مفهوم، اگر مدلول اسم معلوم نیست سوال کن، اگر مدلول اسم معلوم سوال نکن، حدن رو برای چی ذکر کرد؟ مصنف خواست به یک نکته ظریفی اشاره کنه با این لفظ حدن که آورد. حد برای اسمیست که محصل باشه، خوب توجه کنید، حد برای ذوات محصله آورده میشه، یعنی ذواتی که موجودن، چون اگر موجود نباشن ذات محصل نیستن. حد برای ذوات محصله آورده میشه، یعنی ذواتی که موجودن، وجود خارجی دارن، برای اینا حد آورده میشه. مصنف میخواد با این عبارت بفهمونه که اگر حد چیزی مفهوم است، پس محصل بودن ذاتش هم معلومه، یعنی معلوم الوجوده. اگر معلوم الوجوده دیگه حل بسیط هم سوال نمیشه، به حل بسیط هم نمیتونی سوال کنی، نه تنها به ما اشاره، بلکه به حل بسیط هم نمیتونی سوال کنی، چون الان شما حدشو میدونید. اگر حدشو میدونید، حد مال ذات محصله، پس معلومه. اگر حد معلومه، محصل بودن ذاتش هم معلومه، یعنی موجود بودنش هم معلومه. پس نمای شارحه در سوال میاد، در سوال میشه، چون مفهوم اون مدلول، نه حل وسیطه در سوال میاد، زیرا وجود معلومه، حل ما حقیقی هم نمیاد، چون حد روشنه، فقط ما بریم سر وقت حل مرکبه. یعنی در چنین حالتی از حل مرکبه باید شروع کنیم. پس مطلب با این کلمه فهمون که در چنین حالتی نه تنها ما شارحه نمیاد، بلکه حل وسیط هم نمیاد، ما حقیقی هم نمیاد. و اینما قال ذلک، البته توجه میکنید که الان داره خواجه توضیح میکنه اون تقدیر اول رو، چون گفتیم دو تقدیر برای کلام مصنف هست، یکی حدن للمطلوب حال باشه، یکی حدن مفهومن هر خبر باشه. اون که حدن مفهومن خبر باشه هنوز توضیحش نیده، الان داریم توضیح میکنیم حدن للمطلوب که حال باشه، مفهومن خبر باشه، این تقدیر رو داریم توضیح میکنیم. و اینما قال ذلک، اینطور حرف زد، قید حدن للمطلوب آورد، با اینکه میتونست این قید رو نیاره، عبارت سرراست میشد. چرا این حرف رو زد؟ زیرا مدلول اسم اگر حد باشد و توجه داریم که حدود همانا به حسب ذوات محصله هست، این ول حدود انما یکونو به حسب ذوات المحصله، این جمله معترضه است. مدلول اسم اذا کان حدن کان للمحدود ذات المحصله، عبارت اینطوره. این وسط یه چیزی گذاشته تا کارش جواب اعزاز علتش معلوم بشه. مدلول اسم اگر حد باشه و میدونیم که حدود به حسب ذوات محصل است، یعنی حد برای ذاتی است که تحصل پیدا کرده، برای ذاتی که تحصل پیدا نکرده حد معنا نداره. وقتی که حد معلوم باشه کان للمحدود ذات محصل است، برای محدود ذات محصل هم هست، یعنی محدود هم وجود داره که حد شما داریم، چون حد برای چیزی است که وجود تحصلی داره، ذات متحصل داره. اگر این حد داره پس معلوم میشه ذات متحصل داره، اگر حدش مفهوم معلوم میشه وجودش هم مفهومه. و اذا کان المدلول معکون حدا هو مفهوما، اگر مدلول در حالی که حد مفهوم باشه، یعنی ما علم به مدلول داشته باشیم، علم به حد داشته باشیم، کان تحصل و تلک الذوات یعنی وجودها ایضا معلومه، وجودم معلوم میشه. پس خلاصه این شد که اگر حدی برای این مدلول برای این اسم هست، اگر حد برای این اسم هست، با توجه به این که حد فقط برای ذات محصل هست، باید گفت این اسم ذاتش متحصله. اگر شما به حد علم دارید پس به تحصل هم علم دارید، اگر به تحصل علم دارید وجود میدید دیگه جای سوال نیست. عبارت توجه کنید جا افتده، عبارت جا افتده تصحیح کنید. فلا یکون للسؤاله، فلا یکون للسؤال، این تنجر دارید، فلا یکون للسؤال به حل البسیطه، فلا یکون للسؤال به حل البسیطته هین ایزن فایدتون و هین ایزن لا یکون السؤال، دیگه بقیه شده اید، و هین ایزن لا یکون السؤال، و هین ایزن لا یکون السؤال به ما قبل هست. فلا یکونو در این صورت برای سؤال به حل بسیطه هین ازن فایده نیست. در این هنگامی که شما علم به وجود دارید، چون علم به حد دارید، دیگه حل بسیطه سؤالش فایده نداره، سؤال به حل بسیطه بی فایده است. و هین ازن، و در این هنگامی که حل بسیطی ما نداریم، لا یکونو سؤال به ما، نمی بوده باشد سؤال به ما قبل از حل، قبل حل خبر یکونو نمی باشد سؤال به ما قبل از حل. سؤال به ما چه قبل از حله؟ وقتی حلی داشته باشیم و بعد سؤالی قبلش قرار بگیره. در اینجا حل بسیطن نداریم، پس سؤال به ما دیگه قبل از حل نیست. یه سؤال دیگه هست که ما حضری هست، اون مال بعد از حله، اونم مورد حاجت ما نیست. سؤال اولمون از حل مرکب شروع میشه. این تمام توجیه عبارت مصنف بنابرای تقدیر اول که حدن للمطلوب حال باشه. اما اگر حدن للمطلوب مفهومن، یعنی حدا مفهومن للمطلوب باشه و همه با هم خبر بشن در عالم یکون، علت این که مصنف این عبارت را آورده این است که الان بیان میکنیم. تو پرانتز مطلبی رو به عنوان نسخه بدل نوشته، آخر این پرانتز هم که بسته پرانتز نوشته خیلی نسخه بدل. تمام این عبارت در کتابی که به وسیله شهاب الدین نیریزی تصحیح شده خط خورده، تمام این پرانتز، ولی میتونیم این پرانتز رو معنا کنیم. همونطور که الان گفتم، تا حالا مصنف توجیه کلام مصنف رو بنابراین که حدن المطلوب حال باشه ذکر میکرد. خواجه توجیه کلام مصنف رو بنابراین که حدن المطلوب حال باشه ذکر میکرد، حالا میخواد توجیه کلام مصنف رو بنابراین که حدن مفهوم خبر باشه ذکر بکنه. بعد از پرانتز دارید این تیکه که میخونم تماما خط بزنید که دیگه واجبه خط زدنش. لو کان، خود منم خط زدم برای اینکه مطمئن بشید، لو کان حدا مفهوما للمسئول عنه لما کان للسؤال به ما فی هذا المد فایدتون، این تیکه خط بخوره تا فایدتون خط بخوره. از انما قال را هم بعضی خط زدن نسخه، اما میشه معناش کرد، معناش میکنیم. حالا گفتیم که حد، پرسیدیم که چرا مصنف عبارت رو اینطور آورد حدن للمطلوب گفت. خواجه جواب دادن که بنابراین که حدن للمطلوب حال باشه، جهت این که مصنف حدن للمطلوب گفت اینه که گفتیم. حالا باز میگیم چرا حدن للمطلوب بود گفت؟ خواجه میفرماد که بنابراین که حدن مفهومن خبر باشه، علت این که مصنف عبارت رو اینطور آورد اینه که الان میگیم. این مطلب رو گفتیم الان که حد همیشه برای ذوات متحصل است. حد همیشه برای ذوات متحصل است. ذوات متحصل هم وجود خارجی دارن که به وسیله اون وجود تحصل پیدا کرده. حالا اگر ذاتی وجود خارجی نداشت، این دیگه تحصل نداره و این حد داره، اما حدش جامعه. حد برای خود شخص نیست، حد برای جامعه، یعنی یک مفهوم جامعه گفته میشه. برای اشیایی که موجود خارجی هستن مفهوم جامعه گفته نمیشه، مفهومی که خود همین موجود خارجی رو تعیین میکنه. اما برای اون شیئی که موجود نیست مفهوم جامعه گفته میشه. این مفهوم جامعه حد مفهوم نیست. حدی که مفهومه اون مفهومیست، اون حدیست که جامعه نباشه، حدیست که تفصیل داده باشه، افراد رو تعیین کرده باشه. حد جامعه برای اشیاء متعددی یک حده، برای اشیاء متعددی یک حد ذکر میکنن، میشه حد جامعه. اگر ما هر یکی از این اشیاء رو جدا کردیم و حدشون رو جدا جدا ذکر کردیم، میشه حد مفهوم. پس حد مفهوم بعد از تفصیله، حد مفهوم بعد از تفصیله، حد جامع قبل از تفصیله. مصنف میگه اگر چیزی حد جامع داشت اب نداره به ماهو سوال کن، چون این همین وجودش معلوم نیست. پس سوال بکن، بعدانا به هر هو سوال کن تا وجودش معلوم بشه. اما اگر چیزی حد مفهوم داشت، این وجودش هم معلومه، دیگه سوال نکن به ماهو، حتی به هر هو هم سوال نکن. پس میگه ازال لن یکون برای مدلول اسم حد مفهوم، یعنی اگر یه همچین حدی داشت دیگه سوال نکن، اگر همچین حدی نداشت سوال کن و این سوالت قبل از حل باشه. توجه کردین چی شد؟ پس بازم بنابراین که حدا مفهومن خبر لم یکن بشه، باز جهت داره که مصنف حدا رو ذکر میکنه و به مفهومن تنها اکتفا نمیکنه. حد مفهوم باید نداشته باشه تا سوال قبل از حل بیاد. اگر حد مفهوم یعنی حد مفصل داشته باشه، دیگه سوال بعد از قبل از حل نمیاد. و انما قال حدا مفهوما، در توجیه دوم که خبر بشه حدا مفهوما، گفت حدا مفهوما زیرا مدلول اسم رو بما لا یکون له وجود فی نفسه، وجود خارجی نداره، لذا تحصل نداره. اگر تحصل نداشت فیکون مدلول اسم عبارت از جامع الاشیایی که وضع الاسم به ازای اون جامع. پس ما یک فرد متحصل نداریم که حد رو برای اون فرد متحصل بیاریم، حد رو برای گروه آوردیم. پس حد شده یک چیز مبهم، نه یک شیء مفهوم و متبین. فیکون حدن بوجهن، حد است اما بوجهن، حده عام خاص رو افاده میکنه، بوجهن نه مفصلن. اینو داریم که عام خاص رو افاده میکنه، بوجهن نه مفصلن. مثلا حیوان انسان رو میفهمونه اما بوجهن نه مفصلن. در اینجا این جامعه این شیء رو افاده میکنه اما بوجهن نه مفصلن. چه مفصلا تعیین این چه رو افاده میکنه؟ وقتی معینش کرد. و تعیین فرع بر تحصله، یعنی فرع بر وجوده. پس تا حد مفهوم نداشته باشه وجودش معلوم نیست، میشه سوال کرد. وقتی حد مفهوم داشت وجودش هم معلومه، دیگه سوال نمیشه کرد. فیکون حدا بوجهن الا اینکه این حد لا یکون مفهوما ما لم یدل بر اون اشیا به تفصیل. مادامی که اون اشیا رو به تفصیل ما بیان نکنیم، حد ما مفهوم نمیشه، حد ما جامعه. و یکون سوال به ماهو باقی، یعنی میتونیم، حق داریم سوال به ماهو کنیم، حق ما نسبت به سوال به ماهو باقی است الا ان یفصل، تا اینکه تفصیل داده بشه. وقت تفصیل داده شد دیگه از اون بعد سوال به ماهو نمیکنیم، چون هم ماهو معلوم شده هم حلو معلوم شده. و این اذن یکون القول المفصل حدا مفهوم له، اون قولی که و این هنگام یکون القول مفصل حدا مفهوم الله، در این هنگام قول مفصل حدی می شود که حد مفهوم می شود له برای اون اسم. پس چه این قول حد مفهوم میشه برای اسم؟ چه قول حد مفهوم میشه برای اسم؟ وقتی که ما اون اسم رو مدلولش رو از بین اشیاء دیگه تمیز دادیم و تعیین کردیم، در اون صورت میشه دارای حد مفهوم و از اون به بعد دیگه سوال نمی کنیم. ولی مادامی که حد هنوز مفهوم نشده سوال می کنیم. پس بنابراین عبارت مصنف معنیش اینه که مادامی که حد مفهوم برای شیئی نیست سوال کن، وقتی حد مفهوم براش آمد دیگه جای سوال نیست، چون دیگه روشن شده. قوله، اگه یه دقیقه وقت داشته باشیم یا نیم دقیقه وقت داشته باشیم خط میخونم، این چیزی نیست، وقت نداریم، الحمدلله رب العالمین.